ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب 4 تیر ماه 1400 برابر با 24 ژوئن 2021 خوش آمدید. اولین کورسات هستم در این مجله. گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره گزارش تحقیق 8 ماهه کانادا در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی. اما قبل از شنیدن این گزارش ها همراه میشیم با مهتاب وحیدی را تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب.
مرسی وحید. با سلام به شما شنوندگان عزیز. در حالی که اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران دامنه بیشتری یافته است، مجلس و وزارت نفت در این باره تشکیل جلسه دادند. این نشست فوق‌العاده که میان رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس و مسئولان وزارت نفت برگزار شد، با هدف جلوگیری از گسترش روزافزون این اعتصاب‌ها بود. یکی از خواسته های اصلی کارگران پیمانی افزایش دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی به جای 24 ساعت روز کار و 6 روز مرخصی است. گسترش این اعتصاب ها در شرایطی است که 700 کارگر اعتصابی پالایشگاه نفت تهران روز سه‌شنبه از کار اخراج شدند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، یک شهروند عرب ایرانی ساکن اهواز به نام فلاح حیدری صرفاً به دلیل ارتباط خانوادگی با برادر و پسرش که هر دو در خارج از ایران فعالیت دارند، بازداشت و ناپدید شده است. عفو بین الملل در اطلاعیه‌ای با تأکید بر این که از مکان نگهداری این شهروند هیچ نشانی در دست نیست، از مقام‌های ایران خواست که او را بلافاصله آزاد کنند. به گفته این نهاد حقوق بشری، فلاح حیدری که 58 سال دارد پس از احضار تلفنی در 30 اردیبهشت از سوی اطلاعات سپاه اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شده است. بنا به همین گزارش، برادر این شهروند اهوازی سخنگوی گروه موسوم به جنبش ملی دموکراتیک عرب الاهواز است و فرزند او نیز در خارج از ایران به تبلیغات مذهبی مشغول است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم‌ها علیه ایران را نتیجه بروکراسی پارلمانی در کشور دانست. آقای روحانی در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نفت گفت:
بروکراسی رو که نه، بروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. این تحریم ما کار رو دولت انجام داده، فعلا افتاده تو بروکراسی. خداوند ان شاءالله ما رو از شر بروکراسی در همه قسمت‌ها نجات بده و همچنین در این قسمت.
حسن روحانی روز چهارشنبه نیز گفته بود که اگر به عباس عراقچی اختیارات بدهیم تا توافق شود، تحریم‌ها برداشته خواهند شد. این در حالی است که آمریکا بارها تأکید کرده تا زمانی که توافق جامعی به دست نیاید، نمی‌توان از رسیدن به توافق کلی صحبت کرد. بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی آمریکا، گروه طالبان ممکن است ظرف 6 ماه تا 12 ماه پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی کابل را تصرف کند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با انتشار این مطلب از قول کارتر مالکاسیان، مقام سابق وزارت دفاع آمریکا، نوشت در صورت سقوط شهرهای بزرگی چون قندهار یا مزار شریف باید از تصرف کابل نگران بود. این گزارش در شرایطی منتشر می شود که گروه شبه نظامی طالبان ادعا می کند که تاکنون دست کم 80 ولسوالی از مجموع 420 ولسوالی افغانستان را تصرف کرده است. همزمان با تشدید و گسترش حملات طالبان در 2 ماه اخیر، نگرانی ها درباره احتمال فروپاشی ارتش افغانستان نیز بالا گرفته است. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، از جمهوری اسلامی ایران خواستند اجرای حکم اعدام حسین شهبازی را که برای 7 تیر ماه برنامه ریزی شده متوقف کنند. در این بیانیه تأکید شده که حسین شهبازی در هنگام وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته و برای اقرار به ارتکاب جرم تحت شکنجه بوده است. در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بر منع اعدام مجرمان زیر 18 سال طبق قانون حقوق بشر بین المللی تصریح شده و آمده است که دست کم 2 مورد دیگر از مجرمان زیر 18 سال در ایران در خطر فوری اعدام قرار دارند. وحید
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چی که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. کانادا میگوید ایران در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی هیچ توضیح معتبری نداده است.
این گزارش از نظر من چیزی بیشتر از گزارش نهایی ایران نبود. بعد از 8 ماه واقعا آب سردی بود برای من. اینها گفتن که ما خیلی دقت کردیم ولی همچنان خیلی سوالا ناگفته است.
آمریکا گفته های رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره توافق بر سر رفع تحریم ها را رد کرد.
واقعا نمیدونم این از کجا آمده یا آقای واعظی چگونه چنین اذعانی رو پیدا کردن، به خاطر اینکه گفتمان ایشون ما رو به یاد همون مثال معروف میندازه که دم خروس رو باور بکنیم یا قسم ملا رو.
واکنش های منفی به ویدئوی خبرگزاری سپاه از برادران افکاری در زندان.
ما در بخش از این ویدیو میبینیم که یک نفر در حال استحمام هست در حالی که دوربین های مداربسته دارن این رو رکورد میکنن، یعنی حریم خصوصی زندانی حتی در مواقع بسیار شخصی مانند استحمام زیر سوال رفت.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 144 نفر دیگر بر اثر کرونا و شناسایی نزدیک به 12,000 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد. همکارم فرهنگ قویمی که تحولات مربوط به کرونا رو دنبال میکنه هم‌اکنون روی خط ارتباطی ماست. فرهنگ، ابتدا به تازه‌ترین تحولات کرونایی بپردازیم، همچنین از هشداری که در مورد شیوع گونه دلتا در اهواز داده شده.
با درود وحید به شما و شنوندگان گرامی. در مورد این گونه موسوم به دلتا که ابتدا در هند دیده شده، البته مدتیه که در ایران هم وجود داره و حالا رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز فرهاد ابوالنژادیان نسبت به شیوع گونه دلتا کرونا در پروژه های نفت و گاز و اصلویه و کارکنان پارس جنوبی هشدار داده و خواسته که محدودیت هایی در این مناطق ایجاد بشه. او از شهروندان خوزستانی خواسته که از سفر به استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر خودداری کنند و از کسانی هم که در اصلویه و پارس جنوبی کار می‌کنند درخواست کرده که در صورت بروز کوچکترین علامتی شبیه سرماخوردگی در همون استان بمانند و جای دیگه نرند. با وجود شدت گرفتن شیوع کرونا، وحید، همچنان شاهد ناکارآمدی و بی‌توجهی وزارت بهداشت هستیم و روشن نیست که تا چه زمانی این مدیریت بی برنامه و نابسامان ادامه خواهد داشت. وحید،
یه توییتی منتشر شد از یک از مقامات ارشد وزارت بهداشت در توییتر که منتقدان سیاست وزارت بهداشت رو با کلمه پوفیوز خطاب قرار داد که خیلی زیاد واکنش هایی رو در شبکه اجتماعی از جمله در توییتر برانگیخت. ماجرا چی بود؟
بله، همطور که گفتی کیانوش جهانپور که علاوه بر سخنگویی سازمان غذا و دارو مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت هم هست، روز چهارشنبه در یک توییت نوشته بود که به نقل میکنم: مرحوم شریعتی به خطا به جای دیگر در پی پوفیوزان تاریخ میگشت. او در واقع منتقدان قیمت واکسن ایرانی رو با این واژه توهین‌آمیز توصیف کرده بود که واکنش زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری خواستار برکناری او شده بودند. از جمله یک وکیل دادگستری در صفحه توییترش گفته بود که دادستان به عنوان مدافع حقوق احاد جامعه باید علیه کیانوش جهانپور اعلام جرم کنه. خانم منیجه حکمت، کارگردان سینما، هم نوشته: ما پوفیوز هستیم. وقتی که جان 80 میلیون مردم ایران را به دستان بیکفایت شما و دکتر نمکی می سپاریم، به هر روز شاهد مرگ عزیزانمان هستیم. خلاصه این که واکسن برکت که هنوز مطالعات بالینی اون تمام نشده و مجوزی هم نگرفته شاید کیانوش جهانپور رو قربانی کنه. به هر حال واکسن احتمالی برکت 200,000 تومان برابر با 47 دلار ارز دولتی قیمت گذاری شده که در واقع گرانترین واکسن در جهان محسوب خواهد شد و منافعش هم به ستاد فرمان اجرایی امام میرسه که نهادی است وابسته به دفتر رهبری. و همو بود که وحید در دیماه گذشته ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیا رو ممنوع اعلام کرد و جان هزاران نفر رو به خطر انداخت.
گزارشی از رسانه‌های ایران منتشر میشه از حضور شهروندان سالمند برای تزریق واکسن کرونا که خب خیلی هاشون موفق نمیشن که واکسن رو بزنن و به خونه هاشون برمیگردن. بعضی از بی‌نظمی میگن، بعضی از فقدان مدیریت میگن. شما چی دیدی از این گزارش ها؟
گزارش بسیاری است در بسیاری از رسانه ها، حتی خبرگزاری اینا در گزارش نوشته که سالمندان اعصاب به دست یا روی ویلچر که برای دریافت واکسن به یک مرکز بهداشتی مراجعه کرده بودند از بی‌نظمی و فقدان مدیریتی بسیار انتقاد و شکایت داشتند. همه اینها در حالی که سعید نمکی وزیر بهداشت قبلا گفته بود در مورد واکسیناسیون عمومی افراد بالای 80 سال میتونن بدون وقت گرفتن به مراکز دریافت واکسن مراجعه کنند. پایگاه خبری انتخاب در توییتی با انتشار عکسی از مردان و زنان سالمند در صف نوشته با مخاطب قرار دادن سعید نمکی وزیر بهداشت پرسیده وعده واکسیناسیون 14 میلیون نفر تا آخر خرداد ما چه شد؟ به هر حال اینها نمونه های از وعده ها و حرف های پوچ و شعار هایی است که مقام های بهداشتی در یک سال و نیم گذشته در مورد کرونا به مردم گفتند و توجه ندارند که علاوه بر سردرگمی مردم، عده‌ای نیز در این مدت به خاطر این گونه مسائل و حرف ها جان خودشون رو از دست دادند.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به کرونا رو از فرهنگ قوی میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
واژگون شدن اتوبوس حامل 26 خبرنگار حوزه محیط زیست در نقده همچنان در محور توجه ها قرار داره. حادثه‌ای که 22 مجروح بر جای گذاشت و دو نفر جان خودشون از دست دادن. گزارش همکارم محمد زرقامی رو بشنوید.
روزگاری در حساب کاربری توییترش نوشته بود ما هممون به راحتی میمیریم. مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ است. این را ریحانه یاسینی نوشته بود، خبرنگاری که تنها چند ساعت به حادثه مرگ مانده یادگاری مجازی به جامانده از خبرنگار دیگری را لایک کرده بود. اما حالا در همهمه عزا و التهاب، انگشت اتهام از سوی ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به سمت راننده اتوبوس نشانه رفته است. راننده اتوبوس از قرار معلوم و با استناد به حرف‌های فرماندهی پلیس راه ایران بازداشت شده است. وقتی خبرنگاران سوار اتوبوسی شدند که قرار بود آنها را برای بازدید به دریاچه ارومیه ببرد، همه نظرها به سمت اتوبوسی رفت که کهنگیش به گفته حسن ظهوری از خبرنگاران حادثه دیده سبب شوخی و خنده مسافران شده بود.
ما تو فرودگاه که سوار شدیم براش جوک ساختیم واسه اون اتوبوس سالمی نبود، به راهی نبود.
هیچ کس نمیدانست که این شوخی ساعتی بعد و در بازگشت از تونل آب دریاچه ارومیه رنگ حادثه به خود میگیرد. هادی امیدوار فرمانده پلیس ایران گفته که راننده بدون صورت وضعیت مسافران را سوار و جابجا کرده است، آن هم با اتوبوسی که از قرار 15 سال از عمر مفیدش می‌گذشت و مأموریتش به گفته این مقام مسئول انتظامی ایاب و ذهاب شهری کارگران کارخانه سیمان بوده است. یکی از خبرنگارانی که از حادثه جان به در برده میگوید از بختیاری کمربندش را بسته بود که حادثه ورق خورد.
ماشین ترمز نگرفت، راننده فقط گفت کمربندتون ببندید. همو کمربندو من موفق شدم بستم کمربندم، ولی بچه دیگه سارا کمربندش رو ببندم و متاسفانه اتوبوس زد به کوه و چپ کرد.
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی هم نقص فنی اتوبوس را قبول کرد اما از در دیگری درآمد.
اتوبوس هم اتوبوس خیلی چیزی که مرکز شده متاسفانه که خیلی اتوبوس پرازه بوده مشکلدار بوده نبوده، ولی حالا اتفاق افتاده که معمولا خب صورت طبیعی زیاد از این اتفاقات داریم.
حرف هایی که با رسیدن پیکر مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی دو جان باخته حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده به فرودگاه مهرآباد تبدیل به بغض و خشم شد.
خدا لعنتشون کنه، خدا ازشون نگذره، ایشالله که سر عزیزانشون بیاد.
حضور عیسی کلانتری هم برای دیدار از مصدومان حادثه حرفهای زینب رحیمی از خبرنگاران مصدوم را شنیدنی تر کرد.
که مارو با یک بیل قرآتو بفرستم، اونم از تو خود آقای حاج مرادی میگه از تو من میدیدم این فقط داره با دنده کار بکنه، ترمز نداره.
این اولین باری نیست که حوادث جاده‌ای و سفرهای برنامه‌ریزی شده دولتی با این سرنوشت مواجه می‌شوند. نمونه‌اش سفرهای راهیان نور، تورهای ویژه بازدید دانش آموزان از مناطق جنگ زده و یا سقوط پرواز 330 خبرنگاران. حوادثی که تنها چند روزی مهمان خبرخانه‌ها شدند و پس از آن فراموشی گریبانشان را گرفته است. بشنوید صحبت‌های میثم حمزلو، خبرنگار خبرگزاری تسنیم، یکی از خبرنگارانی که در این سفر حضور داشته است، در گفتگو با برنامه پارک پردیسان.
حالا دست بر قضا زد و این دوستان خبرنگار بودن و خبرشون خیلی بولدتر شد، در صورتی که ما شاهد این هستیم که تو جاده‌های کشور روزانه داره چنین اتفاقاتی می‌افته و ما مرگومی های به شدت بدتر و تلفات بیشتری داریم توی حوزه می‌دیم.
حالا دیگر مهشاد کریمی به خانه بخت نمی رود و ریحانه یاسینی هم همسرش را برای همیشه پس از 3 سال زندگی مشترک تنها گذاشته است. در این میان کلی خاطره که بغض شدند و آه، مثل حرفهای زینب کریمی در بازگشت.
ببینید انصافه، 3 روز دیگه عروسی ششم عروسیشه، الان شوهرش تو راه داره میاد و نمیدونم بعد به این بچه جنازه بدیشتنش رو تحویل بدیم به در مادنش تو راه دارم میاد.
و هنوز صدای نوشته های ریحانه یاسینی در گوشمان میپیچد. ما هممون به راحتی میمیریم. مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدید و اما در ادامه گزارشی بشنوید از نوشین سید حسینی که کانادا اعلام کرده گرچه با توسل به مدارک قابل دسترس درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی به این نتیجه رسیده که ساقط کردن این هواپیما اقدام عمدی بوده، ولی این نتیجه به معنای رفع مسئولیت از جمهوری اسلامی ایران در کشته شدن 176 انسان بیگناه نیست. نخست وزیر کانادا هم هشدار داده که کشورش برای پیگیری این پرونده از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. بیشتر بشنوید از نوشین سید حسینی.
تیم تحقیقات کانادا که مسئول تحلیل اطلاعات مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی به وسیله سپاه پاسداران است، پس از 8 ماه در گزارشی اعلام کرد مدارکی دال بر عمدی و برنامه ریزی شده بودن شلیک به این هواپیما به دست نیاورده است، اگرچه این نتیجه گیری به هیچ وجه به معنای رفع مسئولیت ایران در کشته شدن 176 انسان بیگناه نیست. شبکه خبری CBC کانادا در گزارش اختصاصی با انتشار این خبر تاکید کرده که این نتیجه صرفاً بر مبنای اطلاعات و مستندات قابل دسترس برای دولت کانادا به دست آمده است. بر پایه این گزارش، تیم تحقیقاتی کانادا تاکید کرده که ایران از ارائه توضیحات معتبر درباره چگونگی و دلایل شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران به این هواپیما خودداری کرده است. در بخش از این گزارش، تیم تحقیقاتی تاکید کرده ایران تنها کشوری است که تمامی مدارک و شاهدان مربوط به این حادثه به علاوه محل سرنگونی هواپیما را در اختیار دارد و مسئولیت ارائه پاسخهای مشخص درباره تمامی ابعاد این تراژدی بر دوش ایران است. این تیم در ادامه با اشاره به اطلاعات قابل دسترس درباره سقوط هواپیمای اوکراینی نتیجه گیری کرده که مجموعه ای از قصور مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی ایران منجر به بروز موقعیتی خطرناک شده که ریسک‌های ناشی از این وضعیت هم در نهایت جدی گرفته نشده است. به گزارش شبکه خبری CBC، گزارش تهیه شده از سوی تیم تحقیقاتی کانادا مقدمه لازم برای تصمیم گیری درباره اعمال تحریم‌های احتمالی از سوی این کشور علیه ایران را مهیا می‌کند. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو در نامه‌ای خطاب به خانواده قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی گزارش تیم تحقیقاتی را مدرکی دال بر فریبکاری، گمراه کنندگی و سطحی بودن روایت ایران از چگونگی سقوط هواپیمای اوکراینی دانسته و اضافه کرده کانادا از تمامی ابزار لازم برای پیگیری این پرونده از جمله شکایت به دادگاه کیفری لاهه بهره خواهد برد. جاستین ترودو در این نامه نوشته که ایران نمیتواند چند مسئول رد پایین را مسئول ساقط کردن هواپیما جلوه دهد، چرا که باعث و بانی این تراژدی مسئولان رد بالای رژیم ایران هستند که با تصمیم گیریشان این حادثه را رقم زدند. نخست وزیر کانادا در ادامه نوشته جهان نباید اجازه دهد که این افراد با سپر بلا قرار دادن گروهی از مسئولان جزء از مجازات بگریزند. سازمان هواپیمایی کشوری ایران در گزارش نهایی خود پیشتر درباره سقوط هواپیمای اوکراینی بدون اشاره مستقیم به دست داشتن سپاه پاسداران مقصر این حادثه را کاربر سامانه دفاع هوایی اعلام کرد و حتی از اعلام نام یا جزئیات مربوط به این کاربر هم خودداری کرد. هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی اوکراین در 18 دی ماه سال 1398 به وسیله 2 موشک سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی تا 3 روز ساقط کردن این هواپیما را انکار کرد، اما در پی فشارهای بین المللی و انتشار اسناد و شواهدی از سوی برخی کشورها از جمله آمریکا، استرالیا، کانادا و بریتانیا اعتراف کرد که این هواپیما توسط موشک‌های سامانه دفاعی سپاه پاسداران ساقط شده است، هرچند دلیل این اقدام را خطای انسانی عنوان کرد.
کانادا اعلام کرده گرچه با توسل به مدارک قابل دسترس درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی به این نتیجه رسیده که ساقط کردن این هواپیما اقدامی عمدی نبوده، ولی این نتیجه به معنای رفع مسئولیت از جمهوری اسلامی در کشته شدن 176 انسان بیگناه نیست. گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدید، اما دقایق قبل من با شاهین مقدم گفتگویی داشتم که همسر و پسرش رو بر اثر سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده و دیدگاه او رو درباره گزارش دولت کانادا پرسیدم.
این گزارش از نظر من چیزی بیشتر از گزارش نهایی ایران نبود. بعد از 8 ماه واقعا آب سردی بود برای من بشه. اینها گفتن که ما خیلی دقت کردیم ولی همچنان خیلی سوالات ناگفته است. مثلا اصلا مشخص نیستش که موقعیت مکانی اون سیستم‌های تور کجا هست. اصلا نشون ندادن، در صورتی که این به وضوح بر طبق داده های ماهواره‌ای مشخصه و اصلا چند تا دستگاه تور در اون منطقه راه اندازی شده بود و بعد اصلا تعداد موشک ها رو مشخص نکردن. با توجه به این که کاملا واضحه داده های اینترنت اصلا مشخص نشده. مورد دیگری هست که اومدن گفتن که نمیدونم پرواز باز بوده، یعنی مقصد دونستن که چرا هوای ایران رو باز داشتن یا اپراتور آموزش کافی نداشته اپراتور تورمان و اصلا در واقع به دیتیل سلسله مراتب فرهنگی نظامی در سیستم به هر حال ارتش کشور هیچ اشاره‌ای نشده. خیلی دلایل خیلی مختلف و پیش پا افتاده ای آوردن و اصلا خیلی پاسخ درست حسابی ندادن. برای من به شخصه من سوال پرسیدم اینه که شما واقعا یه چه اطلاعات دیگه ای لازم دارین؟ حتی شما تناقض داره صحبتاتون با قاضی دادگاه اونتاریو که همین اطلاعات رو داشته، با یه خود حالا کمتر یه خود بیشتر. فایل صوتی به اداره امنیت تحویل داده شده بوده، اینها رو در این فایل رو در هیچ جای این گزارش بهش اشاره نکردن، حتی ردش هم نکردن که همچین فایلی مثلا در واقع سخنان صحبت‌های اون سردار در اون فایل صحت نداره، حتی این رو در همین حد رو هم بهش اشاره نداشتن. خیلی جاها اومدن گفتن که ما نگوشیت میکنیم، ما آپشن‌های مختلفی روی میزه، ولی واقعا هیچ آپشنی الان به جز شکایت کیفری در دادگاه بین‌المللی یا اینترنشنال کریمینال کورت قابل قبول نیست.
آقای ترودو اشاره کرده که از طرف خانواده ها ممکنه مراجعه بشه به دیوان بین‌المللی دادگستری.
خب آقای کارودو که بهتر از من و شما میدونن که خانواده ها نمیتونن به دیوان بین المللی شکایت بکنن و این دولت هست که موظف هست که شکایت بکنه. بنده خودم به عنوان خانواده به عنوان یک شخص شکایتی رو در دادگاه کانادا مطرح کردم که در اون شکایت هم که برنده شدم و این حرکت تروریستی اعلام شد و علی خامنه ای، حاجی زاد باقری و بقیه اون اسامی که در واقع ازشون شکایت کرده بودم هم محکوم شدن به عنوان عاملان این حمله تروریستی.
آقای مقدم اشاره داشتید به همین دادگاه خودتون که به هر حال دادگاه این عمل دولت جمهوری اسلامی رو عملی تروریستی حساب کرد، اما در همین گزارشی که دولت کانادا ارائه داده میگه شواهدی مبنی بر این که هدف قرار دادن این هواپیما عمدی و برنامه ریزی شده باشه در دست نیست، کاملا در تناقض با اون رأی دادگاهی که شما گرفتید.
ببینید جناب، اینا با حرف خودشون هم تناقض داره. میان میگن گزارش رو جوری مطرح کردن و نوشتارش هست که نشون میده که در واقع برداشت نه تنها من، برداشت همه این هست که کانادا میگه که این کار در واقع با برنامه ریزی نبوده و تروریستی نبوده و یک جوری نگلیجنس، یعنی خطای غیر عمدی صورت گرفته. در صورتی که من امروز خودم با آقای وزیر صحبت کردم و از ایشون پرسیدم، حتی با رئیس تیم تحقیقاتی که در واقع این گزارش رو نوشتن آقای یوسکی، سوال اساسی من این هست، شما در این گزارش حتی یک سند نتونستید نشون بدید که این شلیک غیر عمدی بوده. چجوری اومدیم که نتیجه گیری کردیم که این عمدی نبوده؟ یعنی با لغت ها بازی شده در این گزارش.
و پاسخشون چی بوده آقای مقدم؟
ببینید، یک سال و نیم من از اینها میپرسم که آیا دولت کانادا باور داره که این حمله در واقع برنامه ریزی شده بوده و تروریستی بوده یا نه، ولی همیشه آقایون فرار کردن از پاسخ به این پرسش و امروز هم مجدد اینو پرسش کردم و گفتم که نه، و در نهایت امروز گفتن که با شواهد و مدارک این عمدی نبوده، که بنده در ادامه صحبت هم اینو مطرح کردم که شما یک سند به من نشون بدید که این عمدی نبوده، یعنی که این غیر عمدی بوده، و جوابی برای این پاسخ من نداشتم بدن و جواب میدن نه، مدارکی هم نیست که نشون بده که عمدی هست. خب این شما از این به دلیلی که مدارکی برای عمدی بودن نیست نمیتونید نتیجه بگیرید که غیر عمدیه، به خاطر اینکه تمام شواهد، درسته که شواهد مدرک نیست، ولی شواهد بیانگر این هست که عمدی بوده این حرکت.
گفتگویی که با شاهین مقدم داشتم رو شنیدید که آقای مقدم همسر و پسرش رو بر اثر سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران از دست داده بود و دیدگاهش درباره گزارش دولت کانادا درباره این سرنگونی پرسیده بودم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
به دست فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم با انتشار ویدئویی با عنوان واقعیت وضعیت برادران افکاری در زندان مدعی شد که حبیب و وحید افکاری در شرایط مطلوبی به سر میبرند. اما این ویدئو که به نظر میرسد با هدف روشنگری و پاسخ دادن به منتقدان وضع این دو برادر منتشر شده، در دو روز گذشته به موجی از واکنش منفی دامن زده و منتقدان دلیلی بر وضع اسفناک برادران افکاری دانستن. درباره این موضوع ساعتی قبل گفتگوی داشتم با فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه زمانه، که میشنوید.
میدونیم که در مورد برادران افکاری بعد از اینکه نوید افکاری رو اعدام کردن سال گذشته اطلاع رسانی های زیادی شده و درخواست های زیادی بوده که اونها رو از سلول انفرادی بیرون بیارن، به بند عمومی منتقل بکنن، امکان دسترسی به خدمات پزشکی داشته باشن، شکایت هایی که مبنی بر شکنجه داشتن بهش رسیدگی بشه. خانواده خود برادران افکاری، مشخصا مادرشون خانم بهیه نامجو، هم یک شکایتی رو مطرح کرده بودن از در واقع دادستان استان فارس که بهش رسیدگی نشد و مجموعه اینها و این افکار عمومی که از برادران افکاری حمایت میکنه، در واقع نیروهای امنیتی و یا رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی رو بر این داشته که همواره سعی بکنن اخبار این برادران رو به نوعی خنسا بکنن با برخی انتشار اسنادی که خب میدونیم مخدوش بوده خیلی‌هاشون، با برخی تصاویر، همه اینها. و این ویدیو هم در همین راستا هست. ما باید در نظر بگیریم که 4 روز پیش سعید افکاری برادر بزرگشون در توییترش اعلام کرد که نیروهای امنیتی موبایل خواهرش رو گرفتن و اکانت اینستاگرامش دست اونها افتاده. میدونیم که پست اینستاگرامی رو حذف کرده بودن و در عوض 2 ویدیو از در واقع اعترافات تلویزیونی نوید افکاری رو پخش کردن. همه اینها در این راستاست که میخوان نشون بدن که خب اخباری که در مورد برادر افکاری هست صحت نداره. خب
آقای سیخی، شما توی این ویدئویی که بررسی هم کردید به دقت چه مواردی رو ملاحظه کردید؟ آیا مثلا مواردی از نقض قوانین توی اون وجود داره یا نه؟
به وفور اگر بخوام خیلی خلاصه توضیح بدم، اولی نقض قوانینی که درش هست نقض حریم خصوصی و در واقع حقوق زندانی هست. ما در بخش از این ویدیو میبینیم که یک نفر در حال استحمام هست در حالی که دوربین های مدار بسته دارن این رو رکورد میکنن، یعنی حریم خصوصی زندانی حتی در مواقع بسیار شخصی مانند استحمام زیر سوال رفته. یا فردی رو میبینیم که داره سیگار میکشه که خب میدونیم بر اساس آیین‌نامه در واقع سازمان زندان ها سیگار کشیدن در منطقه بسته تماما ممنوع هست و اجازه نیست. و یا در اختیار داشتن مواد آتش‌زا مانند فندک یا کبریت. یا در بخش دیگری ما 3 مکان رو میبینیم که در هر 3 این مکان ها شماره دوربین نوشته شده که کامرای 2، یعنی دوربین شماره 2 در 3 مکان متفاوت، هواخوری داخل سلول و در واقع اتاق ملاقات ضبط کرده، که خب این شایبه رو به وجود میاره چطور یک دوربین همزمان در 3 مکان مختلف داره فیلم میگیره، در حالی که طبق همون آیین‌نامه سازمان زندان‌ها همه دوربین‌ها باید شماره مشخص داشته باشن که هم زندانیان و هم در واقع زندانبان‌ها اگر موردی برای شکایت پیش اومد بتونن بهش رجوع بکنن برای بررسی تصاویر. یک نکته دیگه که هست، ما در این ویدیویی که مشخصاً داره سلول رو نشون میده هیچ محفظه یا پنجره‌ای نمی‌بینیم که برای هوا باشه و ظاهراً دستشویی هم در همون مکان هست که در اون فضای کوچیک وجود حمام و دستشویی باعث میشه که سلامت این افراد به خطر بیفته.
نهادهای امنیتی و قضایی چه سابقه‌ای دارند در این گونه پخش فیلم‌ها و ویدیوهایی از افرادی که در زندان هستن و دارن دوران زندان خودشون رو می‌گذرونن؟
خب این سابقه بسیار زیاده. یکی از معروف‌ترین اونها فکر می‌کنم برمیگرده به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای که اعترافات تلویزیونی چند نفر از جمله فردی به اسم مازیار ابراهیمی رو پخش کردن که داشتن اعتراف میکردن به دست داشتن در این ترورها، اما بعدن گفتن که اشتباه شده و اونها رو آزاد کردن. و حتی اسنادی که در اونجا نشون دادن مانند پاسپورتی که نشون دادن و ادعا کردن که پاسپورت اسرائیلی است، بعدن مشخص بود که اون پاسپورت حتی عکسش از طریق اینترنت دانلود شده و بعد با فتوشاپ درستش کردن. یا یک مورد دیگه، اعترافات اجباری 4 زندانی سیاسی عرب بود که اسفند ماه سال گذشته اعدام شدن. مشخصا حتی با توجه به اینکه اون اعترافات رو پخش کردن، مقام‌های ایرانی در جواب به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل گفته بودن که اونها اعترافات اجباری ازشون پخش نشده و به اعدام محکوم نشدن، اما در حالی که ما فیلم اعترافات اونها رو قبل از این جوابیه به اونجا دیده بودیم. برای همین مسبوق به سابقه هست کاملا و میدونیم که نهادهای امنیتی و رسانه‌های امنیتی مانند تصمیم، باشگاه خبرنگاران، خبرگزاری فارس بارها دست به پخش چنین ویدیوها و اسنادی کردند.
واکنش‌های منفی به ویدیوی خبرگزاری سپاه از برادران افکاری در زندان، گفتگویی که ساعتی قبل با فرزاد سفیکاران روزنامه‌نگار در هلند رو با او انجام داده بودم رو میشنیدید. اما میتونید دیدگاهاتون رو در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه گزارشی بشنوید که به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی وزارت امور خارجی آمریکا به اظهارات روز چهارشنبه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در مورد اینکه مذاکره کنندگان آمریکایی برای برداشتن حدود 1040 مورد از تحریم‌های ایران توافق کردن واکنش نشان داد و هر گونه توافقی در مذاکرات احیای برجام در این رابطه را رد کرد.
الهی روانشاد گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود به این مسئله اذعان کرد که ممکن است مذاکره کنندگان در مذاکرات احیای برجام گاهن پیشنویس‌هایی را تهیه کنند، اما تاکید کرد که تا زمانی که همه مسائل حل و فصل نشوند توافقی در کار نخواهد بود. و بدین ترتیب به سخنان روز چهارشنبه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی واکنش نشان داد و گفته‌های او را رد کرد. این سخن گوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده که در مذاکراتی به این پیچیدگی مذاکره کنندگان در تلاش برای تهیه متنی هستند که مسائل عمده و اصلی را در خود دارد، اما باز هم تکرار و تاکید کرده که تا زمانی که درباره همه چیز تفاهمی ایجاد نشود هیچ توافقی در کار نخواهد بود. اما محمود واعظی روز چهارشنبه گفته بود حدود 1040 تحریم مربوط به دوران دونالد ترامپ طبق توافق در وین برداشته خواهند شد. واعظی گفته بود مذاکرات احیای برجام بسیار پیشرفت کرده و بر سر تمام مسائل اقتصادی از جمله در رابطه با بانک، بیمه، نفت و کشتیرانی همگی توافق شده و بحثی اکنون در این موارد نداریم. او همچنین گفته بود که تحریم‌ها علیه بیت رهبر جمهوری اسلامی هم برداشته خواهند شد. این اظهارات واعظی در حالی است که به رغم خوشبینی‌هایی، اما نه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین و نه حتی حسن روحانی هیچ کدام از نهایی شدن نقض 1040 تحریم علیه ایران خبری ندادند. شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
واقعا نمیدونم این از کجا آمده یا آقای واعظی چگونه چنین اذعانی رو پیدا کردن، به خاطر اینکه گفتمان ایشون ما رو به یاد همون مثال معروف میندازه که دم خروس رو باور بکنیم یا قسم ملا رو. حالا حکایت این شده که در امریکا وزیر خارجه اعلام میکنه که نه، ما هنوز در مورد مسائل کلیدی به نتیجه نرسیدیم، ولی آقای واعظی در مورد برداشت شدن تحریم ها در مورد دستگاه‌های زیر نظارت بیت رهبری و بیمه و بانک و اینها صحبت میکنن. درسته در مورد اینها گفتمان شده ولی هنوز توافقی صورت نگرفته. این از یک جهته، اما جهت دیگر مسئله این هست که من فکر میکنم اینها میخوان اینجوری این مسائل رو بدن بیرون، ببینن در داخل چه بازتابی داره که اگر همه اینها انجام بشه آیا مخالفین هم این رو میپذیرن یا نمیپذیرن. این رو به نظر من دارن آزمایش میکنن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت در بخشی از تعریف و تمجیدهایی که از دولتش ارائه کرد از جمله گفت که آمریکا را به پای میز مذاکره کشانده و افزود اگر بخواهند همین امروز دوم تیر ماه می توانیم تحریم را تمام کنیم، برویم همین الان اختیارات را به عباس عراقچی بدهیم تا به وین برود و در عرض چند روز توافق را نهایی کند و تحریم ها هم برداشته شوند. حسن روحانی در حالی اگر بخواهند را گفت که تصریح نکرد چه کسانی باید بخواهند. شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل:
من برام خیلی جالبه، نمیدونم آقای روحانی چرا همیشه فقط روزهای جمعه بیدار میشن. هرچی اتفاق میفته ایشون خبر ندارن. برای من جای تعجب ایشون چجوری الان در زمانی که یک ماه و اندی به تحویل دولت باقی مونده یادشون آمده که اگر کسانی اجازه بدن. تا حالا کجا بودن ایشون؟ به نظر من این گفتمان ایشون چیزی جز فرافکنی نیست و فقط میخوان بتونن روی اذهان عمومی داخلی تاثیر بگذارن، بلکه بتونن برای خودشون جایگاهی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا بکنن که حداقل یه جوری روزیشون بتونه بگذره. اما من فکر نمی‌کنم که گفتمان آقای روحانی ارزشمند باشه حتی پیش مقامات مسئول جمهوری اسلامی.
به گزارش رویترز، هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه گفته است که همچنان موانع کلیدی در مذاکرات احیای برجام وجود دارند. فرانک ریستر وزیر تجارت و اقتصاد فرانسه نیز در مورد فرصت به سرعت رو به اتمام مذاکرات برجام هشدار داده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در روزهای اخیر گفته همچنان فاصله قابل توجهی با احیای برجام وجود دارد. اما خواست ایران برای برداشته شدن همه تحریم ها و یا خواست دیگرش مبنی بر گرفتن تضمین از آمریکا تا رفتاری که دونالد ترامپ با برجام انجام داد دیگر تکرار نشود تا چه حد ممکن و میسر هستند، به ویژه که روز پنجشنبه سوم تیر ماه آخرین روز پایان مهلت پیمان نظارتی سازمان انرژی اتمی است و با اینکه خبرگزاری بلومبرگ خبر داده که برای تمدید مهلت ادامه کار دوربین‌های آژانس در تأسیسات اتمی ایران، رافائل گروسی مدیر کل آژانس در این یک ماه اخیر مجبور شده دو بار به ایران فشار بیاورد، اما هنوز از ایران پاسخی دریافت نکرده و این پیمان موقت نظارت‌های اتمی به موازات مذاکرات وین گام اساسی در مورد احیای برجام است. شایان سمیعی در آمریکا.
در زمینه تحریم ها اونایی که دولت ترامپ وضع کرده، چون اومدن اشخاص حقیقی و حقوقی رو با هم قاطی کردن، یعنی یه عده از سردارای سپاه پاسداران و سازمان سپاه پاسداران و سازمان هایی که با سپاه پاسداران کار میکنن، مثل بانک مرکزی، مثل بیمه ایران، مثل شرکت کشتیرانی، اینها رو همه رو زیر پرچم سازمان های هوادار رفتار تروریستی بردن و این باعث شده که دولت بایدن نتونه همه رو یکجا برداره. دولت بایدن میتونه اون چه که به بانک مرکزی یا شرکت کشتیرانی ربط پیدا میکنه رو از تحریم‌ها در بیاره، ولی کلیت سپاه رو نمیتونه، چون اون نیازمند تاییدیه هست. ضمن یادمون نره کل برجام رو در امریکا مخصوصا طوری تنظیم کرده بودن که نیازی به تاییدیه یا تعریف سنا نداشته باشه. در مورد دیگر جمهوری اسلامی آقایون میگن باید تضمین وجود داشته باشه، ولی امریکا میگه ما حرفمون و همین که با شما دوباره باب مذاکره رو باز کردیم تضمین کافیه. ضمناً مضاف بر اون این که شما خودتون چه تضمینی حاضرید بدید، شما هنوز تضمین تایید قراردادتون با آژانس بین‌المللی رو نفرستادید و هی امروز و فردا میکنید، پس شما هم خودتون تضمینی ندارید، پس اون موضوع هم منتفی است.
ششمین دور از مذاکرات احیای برجام روز یکشنبه به پایان رسید. پیشتر دیپلمات‌های درگیر در مذاکرات و نماینده اتحادیه اروپا گفتند که مذاکرات به مراحل سرنوشت ساز رسیده و هیئت‌ها برای مشورت به کشورهای خود بازگشتند. اما عباس عراقچی گفته هیئت‌ها این بار نه تنها برای مشورت بلکه برای اخذ آخرین تصمیمات به کشورهای خود رفتند.
گزارش همکارم ارائه روانشاد رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در همین زمینه رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com ببینید، از جمله اینکه یک مقام ارشد آمریکا گفته بدون تمدید توافق ایران با آژانس بازگشت به برجام سخت‌تر میشه. گزارش اول وبسایت ما radiofarda.com که میتونید اونجا این متن رو کامل بخونید. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب می‌ریم تا گزارش ورزشی امروز رو بشنویم.
هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز جمعه با برگزاری 5 مسابقه در شهرهای مختلف ایران آغاز می شود. در دو دیدار مهم امروز پرسپولیس تیم دوم جدول به مهمانی مس رفسنجان می رود و استقلال تیم سوم بعد از حواشی این چند روز اخیر در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از گلگوهر سیرجان را بر عهده دارد. اما یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس همچنان در کنفرانس‌های خبری قبل و بعد از مسابقات با صدا و سیما مصاحبه نمی‌کند. گل محمدی پیش از این در مورد دلیل مصاحبه نکردن با صدا و سیما گفته بود:
موزه صدا و سیما موزه واقعا مایوس کننده برای تیم پرسپولیس بوده و بی‌احترامی دیده. فکر می‌کنم که دلایل زیادی هستش برای اینکه ما با دوربین صدا و سیما مصاحبه نکنیم. حق ماست و حق ما هم ضایع شده. الان هم مصاحبه نمی کن. باشگاه هیچ موضعی راجع به این مسئله نداشته. تصمیم شخصی خودم تا آخرم پاش پاش دادم. اگه هم قرار اتفاقی برای کسی بیفته باید برای من بیفته.
کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنان در پی برگزاری مسابقات نمایندگان ایران و عربستان در کشور سالس است. بر پایه گزارش برخی از رسانه‌های عربستانی، AFC از باشگاه استقلال ایران و الهلال عربستان خواسته تا ورزشگاه مورد نظر خود را در کشور بی‌طرف انتخاب و اعلام کنند. در دور یک هشتم نهایی فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا که روز 23 شهریور ماه انجام خواهد شد، استقلال ایران با الهلال عربستان، پرسپولیس ایران با استقلال تاجیکستان و تراکتور ایران با النصر عربستان دیدار خواهند کرد. قرعه کشی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا روز پنجشنبه در مقر AFC در کوالالامپور مالزی انجام شد و تیم ملی فوتبال زنان ایران در گروه هفتم در کنار تیم‌های بنگلادش و اردن قرار گرفت. این مسابقات با حضور 28 تیم از 21 شهریور ماه آغاز خواهد شد. و بعد از انتقادهای فراوان از سوی اهالی ورزش در مورد عملکرد تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های 2021، محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران روز گذشته در یک گفتگوی رادیویی به دلیل نتایج ضعیف در این رقابت‌ها از مردم عذرخواهی کرد. تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های لیگ ملت‌های 2021 در ایتالیا که دو روز پیش به پایان رسید، با تحمل 10 شکست در 15 مسابقه در رتبه 12 جدول 16 تیمی قرار گرفت که این یکی از ضعیف‌ترین نتایج والیبال ایران طی چند سال گذشته در بازی‌های بین‌المللی بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این گزارش به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. من وحید پوروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.